is Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
فروردین 1396، تحلیلگر آمریکایی نوام چامسکی با برنامه تلویزیونی حالا دموکراسی مصاحبه ای انجام می دهد. او در پاسخ به یکی از سوالات مجری برنامه، علت اصلی دشمنی آمریکا با ایران را به صورت شفاف بیان می کند. قدرت بازدارندگی ایران در منطقه.
Its strategy is defensive.
راهبرد ایران دفاعی است و می‌خواهد به اندازه قدرت بازدارندگی در برابر حملات داشته باشد تا در دیپلماسی از آن بهره بگیرد.
It would be part of their deterrent strategy.
بله، ایران به عقیده آمریکا بزرگترین تهدید برای صلح جهانی است، چون توانایی بازدارندگی در برابر زور و قدرت آمریکا را دارد.
یا صاحب الزمان،
عملیات نیروهای مقاومت عراق و سوریه در اطراف شهر بوکمال آنقدر برق آسا بود که از همان ابتدا نشانه های تسلیم و شکست تروریستا هویدا شد.
توی عراق دومین مرحله از عملیات محمد رسول الله،
شاید بر همین اساس دولت سوریه تاکید کرد که هرگز اجازه نمیدهد تروریست ها در استان ادلب بمانند.
مجاهدین در خوشحالی آزادسازی البوکمال.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود و این غده سرطانی خطرناک ساخته شده به دست امریکا و اسرائیل را ریشه‌کن خواهیم کرد و جشن اون را در ایران و در بین همه منطقه اعلام خواهیم کرد.
پادکست تاریخی تارکوت، اپیزود 15، رزمندگان بدون مرز. سابقه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای به دست آوردن قدرت بازدارندگی در منطقه به سال‌ها قبل باز می‌گردد. زمانی که در یک جنگ نابرابر نظامی به خاک ایران تجاوز شده و باید از ابزارهای متفاوتی برای ضربه به دشمن استفاده شود، ابزارهایی که به مرزهای جغرافیایی محدود نمی‌شود. شش سال از حمله نظامی عراق به ایران می‌گذرد و برخلاف روزهای آغاز جنگ، نیروهای مسلح ایران با وجود کمبود امکانات دست برتر را در جبهه ها دارند. با آغاز سال 65، رزمندگان ایرانی در یک عملیات پیچیده و غافلگیرانه موفق می‌شوند با عبور از رودخانه اروند، شبه جزیره نفتی فاو را از رژیم بعث عراق به گروگان بگیرند.
شهر فاو و شبه جزیره فاو عراق را از دریا جدا کرد، عراق را از تنها بندرش جدا کرد.
تسخیر فاو در ولفجر 8 علاوه بر ضربه به صادرات نفت عراق و کاهش قابل توجه دسترسی این کشور به دریا، حیثیت صدام را در بین همپیمانان غربی عربی لکه‌دار می‌کند.
عراق به خاطر از دست دادن فاو و سرشکستگی‌هایی که این مسئله دنبال داشت،
به همین دلیل فرماندهان حزب بعث که همچنان در شوک از دست دادن فاو می باشند، تلاش می کنند تا فوراً بازی را عوض کنند. به دستور صدام پاتک هایی برای بازپسگیری فاو انجام می شود، اما همگی شکست می خورند. در اقدامی دیگر صدام در یک حمله همه جانبه شهر مهران را اشغال می کند تا این شهر را با فاو معاوضه کند. اما نیروهای ایرانی در عملیات کربلای 1 در تیر ماه 65 موفق می شوند مهران را پس بگیرند تا عراق بیشتر تحت فشار قرار بگیرد. در چنین شرایطی است که سیل کمک‌های نظامی و اطلاعاتی خارجی به سمت صدام بیشتر از قبل جریان پیدا می‌کند. آمریکا مستقیماً وارد عمل می‌شود تا احتمال پیروزی ایران در جنگ از بین برود.
هیچ کشوری به اندازه آمریکا خبر از سیستم نظامی ما نداشت. هیچ کشوری چون آمریکا خبر از این نداشت که ما چند لشکر داریم، چند تیپ داریم. کشش سیستم نظامی ما چیه؟ امکانات ما چیه؟ لوجستیک ما چیه؟ و ما چقدر قادریم به جنگیم؟ و کشش جنگ ما چیه؟ نیروی دریایی، زمینی، هوایی و هوانیوس، همه این نیروها چقدر قدرت داریم؟
سردار محمد باقری از مسئولان اطلاعات عملیات جنگ درباره بازسازی قدرت نظامی عراق در سال 65 برای ایستادگی در برابر ایران میگوید:
عراقی ها به جایی رسیدند که به شدت قوی شدند. یعنی وقتی اتفاق فاو افتاد و خطر رو به جدیت احساس کردن، همه اومدن پشت صدام و اطلاعات موجوده. میزان تسلیحات و کمکایی که به عراقی ها در سال 65-66 شد قابل قیاس با گذشتهش نیست. ببینید عراقی ها با 400 هواپیما و 12 لشکر زمینی جنگ رو شروع کردن. این 400 هواپیما در طول جنگ ساقط شد و 12 لشکر منهدم شد. با عدد و آمار و ارقام مسئول شمارش این حرف هستم بودم. اینا منهدم شد، ولی روزی که قدنامه رو ما پذیرفتیم عراق 700 هواپیمای روز دنیا رو داشت و 56 لشکر داشت. 56 لشکر، 1,000,000 رزمنده داشت. ما با یک ارتش قدرتمند اینطوری مواجه بودیم.
در کنار افزایش امکانات نظامی و اطلاعاتی بعثی‌ها در جبهه‌ها، صدام استراتژی دیگری را نیز به کار می‌گیرد. هدف قرار دادن تأسیسات مهم اقتصادی و نفتی ایران. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که به دلیل اقدامات آمریکا و عربستان در افزایش عرضه نفت در سال 1986 قیمت جهانی نفت از قیمت هر بشکه 27 دلار تا 10 دلار سقوط آزادی را تجربه کرده است. بنابراین هر اقدامی علیه تأسیسات نفتی و اقتصادی ایران میتواند بسیار تعیین کننده و اثرگذار باشد. بدین ترتیب عراق اقدامات تهاجمی خود را شدت می‌دهد. موج جدیدی از حملات موشکی و هوایی آغاز می‌شود. مراکز زیرساختی مانند پالایشگاه‌ها، جزایر نفتی خلیج فارس، خطوط راه‌آهن، پل‌ها، نیروگاه‌ها و همچنین مناطق مسکونی مورد حمله قرار می‌گیرد.
در اثر بمباران وحشیانه صدام کافر، این خونه‌ها رو که همونطور که می‌بینید خسارات کلی دارم، یه تعدادی از مردم بی‌دفاع شهید شدن و یه تعدادی مظلوم.
البته صدام برای شناسایی تأسیسات حیاتی ایران به اطلاعات دست اول نیاز دارد. ابزارهای اطلاعاتی آمریکا مانند تصاویر هوایی و ماهواره‌ای و فعالیت‌های جاسوسی صدام را بی‌نیاز می‌کند. در یک مورد یکی از نفوذی‌های آمریکا که چند ماه بعد توسط وزارت اطلاعات ایران به جرم جاسوسی دستگیر می‌شود، در مرکز مخابرات ماهواره‌ای اسدآباد همدان اطلاعات این مرکز را از طریق آمریکا به ارتش عراق منتقل می‌کند. پس از مدتی این تأسیسات بمباران می شود. اهمیت تأسیسات زیرساختی اسدآباد همدان به قدری است که تمام تماس‌های تلفنی و تلکس خارجی ایران برای حداقل 2 هفته قطع می شود. اما در مقابل نیروهای مسلح ایران به دلیل کمبود مهمات و تجهیزات در نیروی هوایی و نداشتن امکانات موشکی نمی توانند مانند عراق به این حملات پاسخ دهند. به عقیده سردار حسن تهرانی مقدم، اقداماتی علیه تأسیسات نزدیک عراق انجام می گرفت، اما کافی نبود.
بسیار جهر مروی جنگی بود مثل اهواز ما، و اگر هم 4 تا گوله هم توش می افتاد خیلی به در واقع سلسله حکومتی بسیار عراق فشار وارد می کرد. خب طبیعی که شرای منگی در مرد گوله قرار می گیرن. عقبه های عراق مهم بود تهدید بشه، که ما هرگز تماماً برای تهدید عقبه های عراق نبودیم.
به نظر می آید تنها راه باقی مانده رویارویی مستقیم با ارتش عراق باشد. اما قدرت های غربی در حال بازسازی ارتش عراق هستند. از طرف دیگر به گفته دریادار علی شمخانی، به دلیل ساختار پیچیده نظامی ارتش بس این راه بسیار مشکل به نظر می رسد.
توی توی مرحله تغییر دشمن، یعنی بعد از خلفای ارتش عراق تبدیل به سه تا ارتش شد و ما با سه ارتش می‌جنگیدیم. ارتش اول عراق مهندسی بود، کاملا مهندسی شده بود و کاملا در حقیقت یک ارتش هوشمندی بود. کانال، خاکریز، مین، کمین، رازیت، نپال، منور توی شب، جاده‌های آنتنی خاص، شکل‌های هندسی خاص، پیچیده، هست توی زمین همین وجود دارن. یه ارتش کاملی بود. عبور از این ارتش نفسگیر بود. ارتش دومه را ارتش بدل تعمه بود. ما وقتی از ارتش مهندسی عبور میکردیم تازه به ارتشی میرسیدیم که انهدامش تأثیر توی بنیه اصلی ارتش عراق نداشت. یگانهای به اصطلاح پیاده داوطلب یا اجباری بود و بعد ما به ارتش عراق میرسیدیم. اون موقع زمانی بود که ما هیچ توانی نداشتیم.
در چنین شرایط مشکلی، فرماندهان نظامی ایران به دنبال راهی دیگر برای پاسخ به صدام و ایجاد بازدارندگی می‌گردند. روشی متمایز که با هزینه کمتر از نبرد مستقیم می‌تواند آسیب زیادی را به دشمن وارد کند. انجام عملیات چریکی در عمق خاک عراق. به دلیل تنوع قومی و مذهبی مردم عراق و اختلافات برخی از اقوام با حکومت مرکزی حزب بعث، فرماندهان ایرانی تصمیم می‌گیرند تا از این فرصت برای نفوذ به خاک عراق استفاده کنند. یکی از اقوام معترض کردهای ساکن در شمال عراق هستند. در شمال عراق به دلیل وجود ذخایر عظیم نفت و گاز، تأسیساتی وجود دارد که می‌تواند مورد حمله تلافی جویانه قرار گیرد. ضربه به تأسیسات مهم کردستان عراق توجه بعثی‌ها را به این منطقه جلب می‌کند و ضمن تحت فشار گذاشتن رژیم بعث باعث می‌شود آنها بخشی از نیروهای خود را از جبهه جنوب به این منطقه فرا بخوانند. بدین ترتیب قرارگاه رمضان سپاه پاسداران که در 10 اردیبهشت 62 برای انجام جنگ‌های نامنظم با حکم شورای عالی دفاع تشکیل شده بود، در اواخر تابستان 65 طرحی را برای انجام یک عملیات چریکی در خاک عراق آماده می‌کند.
قرارگاه رمضان از بدر تشکیل، نظرشون این بود نیروهایی که می‌خوان مبارزه کنن با حکومت جز نیروهایی که نیروهای کمونیستی، بقیه نیروها رو سعی کرد تا اونچه در توان داره از نظر تجهیزات
اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان به عنوان کلید ورود به شمال عراق شناسایی شده و مذاکرات محرمانه با این گروه ها آغاز می شود. در نهایت طرح عملیات فتح به فرماندهی کل قوا ارائه می گردد. هدف اصلی عملیات فتح، تأسیسات اقتصادی و نظامی شهر کرکوک در عمق 200 کیلومتری خاک عراق است. قرار است 400 نفر از نیروهای مخصوص سپاه به صورت مخفیانه با عبور از گردنه‌های صعب العبور به همراه تجهیزات از مرز خارج شده و در کردستان عراق در خانه اکراد منطقه مستقر شوند. این تجهیزات شامل 1500 عدد تفنگ کلاشینکوف، 40 عدد تیربار، 60 عدد RPG، 5 خمپاره انداز به همراه 2500 قبضه خمپاره و فشنگ به اندازه لازم است که تنها میتواند با استفاده از الاغ و قاطر وارد عراق شود. این تسلیحات به همراه مواد غذایی و تدارکات عملیات در مدت 10 شب و هر شب با استفاده از 300 قاطر با وجود موانع مختلف و بازرسی های ارتش عراق وارد کردستان عراق می شوند. عملیات با رمز یا زینب کبرا در نیمه شب 19 مهر 65 آغاز می‌گردد. در این عملیات تأسیسات پالایشگاه کرکوک، نیروگاه برق کرکوک، 3 پایگاه موشکی زمین به هوا، 1 مرکز استراق سم و پارازیت، 1 ایستگاه راه‌آهن که انتقال محموله‌های نفتی و سوختی به آن وابسته است، مقر سازمان امنیت عراق، مقر سپاه یکم و در نهایت پایگاه سازمان مجاهدین خلق مورد حمله غافلگیرانه قرار می‌گیرند و نیروهای ایرانی بدون هیچ تلفاتی به ایران باز می‌گردند. بدین ترتیب ظرفیت بهره برداری صدام از منابع کرکوک برای مدتی کاهش پیدا می‌کند. نتایج عملیات به سرعت در محافل خبری دنیا منعکس می شود. تا جایی که فردای عملیات یعنی 20 مهر ماه در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز نگرانی کشورهای غربی از این عملیات آشکار می شود. اولین بار است که ایران به این شکل به خاک عراق نفوذ کرده و با کمترین امکانات آسیب زیادی را به تأسیسات اقتصادی عراق وارد می کند. کرکوک پس از بغداد و بصره مهمترین شهر عراق به شمار می رود. بیشتر نفت صادراتی به اروپا از این شهر و به واسطه خط لوله‌ای که از راه ترکیه به مدیترانه می رسد تأمین می شود. طبق آمار پیش از عملیات فتح یک تولید روزانه نفت در عراق حدود 1,800,000 بشکه بوده، اما پس از این عملیات تولید روزانه نفت برای مدت 4 ماه 300,000 بشکه افت می کند. بسیاری از کشورهای غربی مانند فرانسه با فرض اینکه صدام پیروز جنگ خواهد بود در ازای نفتی که بعدها دریافت می‌کنند به عراق تسلیحات فروختند، اما حالا این عملیات چریکی زنگ خطر را برای منافع کشورهای غربی که با موجودیت صدام گره خورده است به صدا در می‌آورد. جنگی که برای سقوط جمهوری اسلامی به راه افتاده بود نه تنها ثمری نداشته بلکه نتیجه معکوس داده است. بنابراین آنها تلاش می‌کنند با حمایت شدید نظامی و مالی از صدام قوای او را بازسازی کنند تا از موضع ضعف در برابر ایران خارج شود.
سپاه قدس رزمندگان بدون مرزند، رزمندگان بدون مرز، رزمندگانی که هر جا نیاز باشه اونها در اونجا حضور پیدا میکنند. همین کسانی که با جان خودشون، با همه توان خودشون به کمک ملت‌های دیگر و ضعفای اطراف منطقه که در دسترس اونهاست میروند، همینها سایه جنگ و ترور و تخریب رو از کشور خودمون هم دور میکنند و دفع میکنند. میهن عزیز ما یک بخش مهمی از امنیتش محصول کار همین جوانان مؤمنی است که در زیر فرماندهی سردار شهید عزیزمون سالها کار کردن، تلاش کردن، اینا امنیت آورن برای کشور، هم اینا امنیت بیارن. بله، به کمک فلسطین و غزه و دیگر مناطقی که به وجود اونها نیاز هست میروند، اما برای کشور خودمون امنیت ایجاد میکنن.